که ممکنه دغدغه خیلی از شماها باشه. در این لحظه میخوام یک گفتگوی اجتماعی رو تقدیمتون بکنیم با عنوان سایه روشن. پس بشنوید این برنامه رو.
سایه روشن.
گفتگوهایی صریح و بی پرده. سایه روشن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و وقت بخیر شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو، همراهان همیشگی برنامه سایه روشن. افتخار داریم امروز هم یک موضوع مهم اجتماعی رو مورد بحث قرار بدیم و در خدمت کارشناسان گرانقدر برنامه اون رو به بحث بگذاریم. امروز در مورد موضوع تعطیلی مهدهای کودک سازمانی و تضادش با سیاست‌های جمعیتی کشور با شما گفتگو می‌کنیم. شما هم با سرشماره 301035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو همراه ما باشید، هم نظراتتون رو در مورد این برنامه برای ما ارسال بکنید، هم اگر سوژه دیگری دارید که ما میتونیم در برنامه سایه روشن به اون بپردازیم حتما مطرح کنید. دوستان گرانقدر هم در سردبیری و تهیه برنامه به اون موضوع خواهند پرداخت، کارشناسان گرانقدر رو دعوت خواهند کرد و در مورد اون موضوع گفتگو بکنیم. اما مهمان ویژه برنامه امروز جناب آقای دکتر حمید الوند هستند، مدیر کل محترم دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور، که افتخار داریم این برنامه رو با ایشون به صورت تلفنی باشیم و از نظراتشون بهره ببریم. آقای دکتر الوند سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه سایه روشن.
عرض درود احترام خدمت حضرت عالی جناب آقای رشیدی و شنوندگان خوب برنامه سایه روشن، در خدمت شما و شنوندگان خوب این برنامه هستم.
زنده باشید، لطف دارید. خب از دیرباز هدایت و در حقیقت پیگیری کارهای مهدهای کودک با سازمان بهزیستی کشور بوده و شما حتما در مورد آمار این مهدهای کودک هم میتونید اطلاعات خوبی رو به شنوندگانمون ارائه بدید. اساساً مبتنی بر آمار، چقدر ما مواجهیم با تعطیلی مهدهای کودک سازمانی و این موضوع چقدر میتونه مخاطره انگیز باشه و چقدر میتونه قابل توجه قرار بگیره؟ عرض
کنم خدمتتون که جناب آقای رشیدی، مدیریت و نظارت بر مهدهای کودک در حال حاضر دیگه با سازمان بهزیستی کشور نیست و از سال 1399 عملا مسئولیت این کار به عهده وزارت آموزش و پرورش و اختصاصا از طریق سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک داره راهبری میشه.
بله.
ولی تقریبا از اول انقلاب و پیروزی انقلاب اسلامی مسئولیت این کار تا سال 1399 با سازمان بهزیستی کشور بود. اما در ارتباط با موضوعی که بهش اشاره کردید که مهدهای اداری و سازمانی داره تعطیل میشه و چه چالش‌هایی رو در بر داره، اگر تو این زمینه موضوعی هست من در خدمت شما هستم.
بله زنده باشید. اساسا خب سالهای متمادی هدایت مهدهای کودک با سازمان بهزیستی کشور بوده و تجربی که شما و همکارانتون به دست آوردید در این مدت، چه تفاوتی رو میتونیم قائل بشیم بین مهدهای کودک سازمانی با مهدهای کودک هایی که در سطح شهر و محلات دیده میشه، اساسا از منظر آموزش و از منظر تربیت و پرورش این مهدها با هم تفاوتی دارن یا نه؟
توجه به این که خب من افتخار این رو داشتم که خودم حدود 4 سال مدیر خود این بخش بودم در سازمان بهزیستی کشور. مهدهای کودک در واقع مراکزی هستند که مراکز مراقبت محور و رشد محور تو امان و با هدف در واقع تقویت والدیت مطلوب در کشور راه اندازی شده، متناسب با فرهنگ بومی و فرهنگ ملی و دینی ما در واقع تطابق و سازگاری پیدا کرده به رشد و تکامل یک پارچه دوران کودکی که تحت عنوان ECD ازش اسم میبرن بسیار کمک میکنه. و چون بحث والدیت محدود نقطه گرانیگاه این نوع ارائه خدمات هست بدون تردید توی مدل هایی که زمان ما در سازمان بهسازی کشور این فعالیت در واقع در چارچوب مأموریت های سازمان قرار گرفته بود به همین بحث والدگری مثبت خانواده هم نگاه کرده بود. در همین راستا یکی از مدل هایی که در واقع در سیستم ارائه خدمات مهدهای کودک طراحی شده بود مهدهای سازمانی و اداری بود که اون موقع بهش گفتن مهدهای خودکفا.
بله.
یعنی هر دستگاهی در راستای تأمین امنیت بهداشتی و روانی و عاطفی و ادراکی مادر و کودک اومده بودن مهدهایی رو در درون سازمان خودشون با اخذ مجوز و رعایت استانداردهای مترتب از سازمان بهداشت کشور راه اندازی کرده بودن که پیامدهای مثبتی داشت. اولا پدر و مادر یا پدری که هر دو شاغل بودن دغدغه اینو نداشتن که بچه الان کجا باید باشه.
بله.
و یا مثلا توی کلان شهرها که معمولا بود مسافت نسبت به اداره و مهدهای کودک نسبتا زیاد هست، این که پدر مادر بخواد یا مادر به ویژه بخواد مدام بره بیاد سر بزنه و این بهره‌وری کار رو میآورد پایین، این دیگه از بین میره. از همه مهمتر ما یک سری از بچه‌ها رو داریم که توی گروه سنی 0 تا 3 سال هست، یعنی گروه سنی شیرخوار قرار دارن و نیاز هست مادر اگر شاغل هست و دوره در حقیقت 6 ماه تا 9 ماه دوران مرخصی زایمانش هم طی میشه، وقتی برمیگرده سر کار بچه رو کجا ببره و توی این دوران باید مدام توی ساعتهای شیر بهش رسیدگی بکنه.
بله.
وقتی که مهد در درون اداره قرار داره، این بحث والدگری مطلوب و مثبت اینجا نقش خودش رو به وضوح نشون میده. حالا اگر این توی ادارات از بین بره، این نقش والدگری مطلوب هم کمرنگتر خواهد شد. از طرف دیگه بهداشت روانی کودک و مادر هم به مخاطره میفته. نکته بعدی که توی این قضیه در حقیقت توی این شکل از مدل ارائه خدمات توی مهدهای اداری و سازمان تحت عنوان مهد خودجفا را اندازی میشد، توجه به میزان درآمد و پرداخت شهریه بود. مهدهای سازمانی اداری تابع یک روابط خاصی بودن که از شهریه نسبتا متعارف برخوردار بودن.
بله.
که در حقیقت والدین میتوانستن توان پرداختش رو داشته باشن و این با روح حاکم بر قانون جوانی جمعیت که به تصویب رسیده این سالهای اخیر بسیار سنخیت داشت، در حالی که میدونید که الان مهدها خصوصی هستن و وقتی که مهدی در درون ادارات وجود نداره باید شما از بخش خصوصی خرید خدمت بکنید برای کارمندان اداری خودتون، بخش اداریتون، و پرداخت این شهریه های متفاوت در مناطق جغرافیایی متفاوت که شهریه های متفاوتی رو دارن از عهده دستگاه های دولتی و کارمندان دولت خیلی برمی و اونها رو با چالش های اساسی مواجه خواهد کرد و اونها ناچار میشن که یا بچهشون رو از این خدمات محروم بکنن یا اینکه دچار سردرگمی میشن که این بچه رو در ساعت اداری کجا ببرن یا اگر بچه بالای 3 سال هست با خودشون بیارن توی اداری که بچه آسیب خواهد دید. و از همه مهمتر برای که بخش های اداری که حالت شیفت بندی داره مثل بیمارستان ها یا مراکز ارائه خدمات درمانی و بهداشتی یا مثلا آتش نشانی که شما خدمات شبانه روزی داره یا بخش های تولیدی که در حقیقت شیفت شب رو دارن، شما دیگه نمیتونید از مهدهای خصوصی استفاده بکنید. چرا؟ چون مهد خصوصی در بیرون در یک ساعت خاص ارائه خدمات میده، مهد 24 ساعته نداری، در حالی که مهدهای مستقر در نظام اداری دستگاه‌های مرتبط برای پرسنلش این شرایط رو فراهم می‌کنه که اونهایی که در شیفت‌های شب باید کار بکنن میتونن بچه‌هاشون در شیفت شب اونجا بذارن و مادر با امنیت خاطر یا والدین با امنیت خاطر به ادامه کارشون ادامه بدن و به وظایفشون عمل بکنن. اینها مواردی هست که در حقیقت در مهدهای سازمانی و اداری بسیار بهش رعایت توجه می‌شد و رعایت می‌شد و فکر می‌کنم اگر تعطیل بشه عواقب سوء مترتب بر نظام اداری ما در حقیقت متضاد این نکات مثبتی خواهد بود که من خدمت شما شنوندگان عزیز مطرح کردم.
آقای دکتر الوند، اساساً شما با ساختار اداره یک مهد کودک به خوبی آشنا هستید. چه عواملی به نظرتون باعث شده که ما با تعطیلی مهد کودک‌های سازمانی مواجه باشیم؟
نمیدونم که الان به چه شکله، ولی استنباط من اینه که اون موقع که مهد در نظام سازمان بهزیستی کشور تعریف شده بود، سازمان بهزیستی کشور فی نفسه و ذاتاً یک سازمان حمایتی اجتماعی است و در فلسفه ارائه خدماتش ماهیت حمایت اجتماعی رعایت میشه.
درست.
در حالی که وزارت محترم آموزش و پرورش یک سازمان ذاتاً آموزشی پرورشی و در نظام در حقیقت ارائه خدماتش در حوزه مهدا ساختار بودجه اجازه نمیده که در حقیقت به مباحث حمایتگری و اجتماعی اون خیلی نگاه کرده بشه. بنابراین ساختارهای بودجهش به شکلی خواهد بود که این ساختار حمایتی از اقشار این چنینی رو در قاموس خودش نتواند به درستی، به نظرم میرسه نتونه به درستی اجرا بکنه، مگر اینکه ساختار بودجهشون رو تغییر داده باشن. حالا توی ساختارهای این چنینی که شما میگید منجر به تعدیلی میشه، شاید در این ساختار اداری وقتی مهد کودک را میفته پایداری و ثبات اون وابسته به متغیرهای زیادی است، از جمله به میزان درآمدزایی اون مهد بستگی داره. مهدی که در ساختار اداری و نظام حمایتگری کنارش قرار نداره و ساختار حمایتگری بودجه هم کنار اون قرار نمیگیره، از لحاظ صرفه اقتصادی خیلی به صرفه نخواهد بود اگر بخش خصوصی اون رو در درون ساختار اداری بخواد مدیریت بکنه. یعنی یک تعداد محدود و معدودی بچه داره که به پایداری شغلی و ثبات اقتصادی اون قطعا آسیب خواهد زد، در حالی که مهد در بیرون به مشتری خودش نگاه میکنه و قشرهای مختلفی میتونن ازش خدمت بگیرن و طبیعتا ماهیت پرداخت یارانه‌ای هم نداره و اون به پایداری کمک میکنه. با توجه به اینکه در کشورهای مثل کشور ما و بسیار از کشورهای دنیا، جناب آقای رشیدی، مهد به صورت ساختار ساختمانی و اداری که بیرون بخواد راه اندازی بشه، اگر دولت حمایتگری نکنه بیشتر به درد قشر متوسط رو به بالا میخوره.
چون هزینه ها بالاست. هزینه ها بالاست و بخش خصوصی قاعدتا ممکن در برخی از موارد نتونه پاسخگوی اون باشه. آقای دکتر الوند،
آخرم من خدمت شما خواهش میکنم صحبتتون رو قطع کنم. ببینید، هزینه ارائه خدمات تخصصی مراقبت و رشد محور در مهدهای کودک در دنیا به مراتب از نظام آموزشی بالاتره.
بله.
درسته گروه سنیشون زیر 6 ساله، ولی گروه سنی زیر 6 سال نیاز به مباحث مراقبت، تغذیه، بهداشت و مسائل اینچنین داره که بسیار پر هزینه است. و همین داره هزینه سرانه ارائه خدمات رو تو مهد میبره بالا، شاید از دانشگاه هم بالاتر قرار بگیره. چرا؟ چون هزینه ایابزاب، خورد و خوراک، بهداشت، درمان برای یک دانشجو تعریف نمیشه، در حالی که در مهد کودک اینا تعریف میشه. و همین داره که ساختارش برای بیرون برای قشر متوسط رو به بالا چون پر هزینه. مگر اینکه مدل هایی در کشور تعریف بشه که دسترسی همه آحاد مردم به خدمات رشد محور برای کودکان زیر 6 سال به صورت کم هزینه یا رایگان در اختیار قرار بگیره، مثل مهد رسانه‌ای، مثل مهد مجازی، مثل مهد تلویزیونی و مدل های این چنین، می تواند میزان دسترسی رو به این خدمات برای آحاد کودکان در کشور توسعه بده.
بسیار عالی. ما همچنان در خدمت شما هستیم آقای دکتر الوند، اما ارتباط تلفنی با سرکار خانم زینب درودیان، کارشناس حوزه روانشناسی کودک، هم برقرار شده. از منظر ایشون هم به این موضوع نگاه بکنیم. خانم درودیان، سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه سایه روشن.
سلام، وقتتون بخیر باشه، متشکرم از دعوتتون.
زنده باشید. ما در مورد تعطیلی مهدهای کودک سازمانی و تضادش با سیاست‌های جمعیتی کشور در برنامه امروز گفتگو می‌کنیم. از منظر روانشناسی می‌خوام این رو بررسی بکنیم که عدم پرورش و خدمتگیری کودکان در مهد کودک‌های سازمانی چقدر میتونه مخاطرات روانی برای والدینشون داشته باشه و چقدر اونها رو نگران میکنه، از این منظر که حالا وقتی که من جایی مشغول هستم و مهد کودک سازمانم تعطیل میشه، باید چه ساختاری رو پیش بینی بکنم برای اینکه هم به کارم برسم و هم به پرورش کودکم، و این قاعدتا مخاطرات روانی برای والدین میتونه اونها رو برای موالید دیگر و اینکه فرزندان دیگری به جمع خانواده اضافه بکنن با نگرانی روبرو میکنه و تأثیر خودش رو بیذاره.
ببینید در رابطه با گفتگویی که حالا مطرح شده، قطعاً شما اگر در نظر بگیرید، من خودم به عنوان یک مادر وقتی یک مجموعه دولتی مشغول هستم و میدونم که امنیت بچه من فراهمه، من هم امنیت روانی دارم و خیلی راحت‌تر میتونم به کارم برسم. اما شما میبینید که میان این امنیت روانی رو از والدین میگیرن و در ازاش حالا بحث فرزند آوری رو مطرح میکنن، اینها با هم به قول گفتنی ها تضاد داره. نمیتونم من مادر وقتی امنیت روانی ندارم، شرایط مناسبی ندارم برای حفظ و نگهداری کودکم در مرحله اول و در مرحله دوم برای فرزند آوری، اصلا نمیشن این چیزی. و ما میتونیم بگیم یک سیاستی که اصلا به طور کلی خوب بررسی نشده و بچه های ما چه کاری میخوان انجام بدن، ما چطور میتونیم، حالا آقای دکتر میگن به صورت حالا آنلاین و اینا، ولی اون چیزی که کودک در اون محیط هم قرار میگیره و مادر هم میتونه حالا هر از گاهی برسه. من خودم قوه قضاییه کاری داشتم، دیدم که یه قسمتی بود که بچه ها رو نگهداری میکردم و حالا مثلا اون خانومی که اونجا یه سمتی داشت رو هم میرفت به بچهش سر میزد یا حالا میرفت بچه رو شیر میداد و اینا. اینها تماما اون اختیارات روانی رو ایجاد میکنه و بازخواه بسیار خوبی داره. پس ما میایم اینها رو مسدود میکنیم، میبندیم، میگیم خب نباید باشه، عملا من باید چیکار کنم؟ مثلا کجا بذارم؟ یا به قول مثلا با توجه بالا به اون حقوق، به اون هزینه هایی که ما داریم، همه داریم اینجا زندگی میکنیم دیگه، با توجه به اون هزینه هایی که موجود هست، چطور من میتونم حالا برم یه مهد کودکی که حالا اصلا فضای دور بچه رو صبح بخوام بذارم برم بعد از اون بردارم؟ تمام اینها عملا و عمدتا اولین مسئله‌ای رو که برای مادر ایجاد میکنه اون بحث روانیشه. حالا بگذاریم از این که کودک آسیب‌های در این راستا خواهد دید، اما به عنوان روانشناس همیشه از والدین میخواییم، از والد میخواییم، این والد عاقل و بالغ، والد آگاه، کسی که اول اون جوانه به روحی و روانی فرزندش رو مهیا بکنه. چون من دارم برای چی کار میکنم؟ برای که بچه‌م در رفاه باشه، خودم در رفاه باشم. اما وقتی اینها با هم تضاد داره و مشکل ایجاد میکنه، نمیشه. من نه در کارم میتونم اون ارائه خوب رو داشته باشم و نه فرزند من. قطعا این سلسله مراتب در کنار هم در جایگاه خودش خیلی حائز اهمیته. با امیدواریم که مسئولان با سیاست بهتری و با شرایط بهتری این رو بررسی بکنن و در نظر بگیرن. من خودم به عنوان یک مادر وقتی اون امنیت لازم برای من و بچه‌م مهیا نباشه، در محیط کارم نمیتونم اونطوری که شاید و باید کار رو به نحو احسن انجام بدم.
خانم درودیان، این نکته هم به نظرم میرسه که ما به فرض اینکه با چنین شرایطی باز هم والدینی رو ببینیم که اقدام به فرزندآوری میکنند، موقعی که امنیت روانی کافی و سلامت روانی کافی نداشته باشن، در تربیت فرزندان بعدیشون حتما میتونه تأثیرات منفی بذاره. لذا از این منظر هم این که لااقل سازمانها و نهادهای در حقیقت دولتی و ساختارهای حکمرانی کشور این همراهی رو داشته باشن خیلی میتونه تأثیر گذار باشه در بحث فرزندآوری. این که لااقل یکی از جنبه های نگرانی که در ذهن پدر و مادر هست و اون هم نگرانی نگهداری از فرزند در ساعات اداری هست از بین بره. ببینیم که نظر آقای دکتر الوند چگونه از خانم درودیان. ممنون میشم که شما همچنان همراه ما باشید. آقای دکتر، شما فرمودید که ساختار هدایت مهدهای کودک چند سالی است که به آموزش و پرورش منتقل شده، اما میخوایم بپرسیم که اساساً از منظر حکمرانی این که برخی از سازمان‌ها به صورت در حقیقت تک سازمان و به صورت با نظرات مدیران اون سازمان خاص اقدام به تعطیلی مهدهای کودک بکنن، از کجا قابل پیگیری هست و چه ساختاری میتونه از اونها مطالبه بکنه که رعایت و پرداخت هزینه‌ها و مسئولیت اجتماعی باعث میشه که شما حتما باید این مهدهای کودک رو برقرار نگه دارید؟ چه تضمین اجرایی هست؟ از چه ساختاری میشه این موضوع رو پیگیری کرد؟
میدونید که الان سازمان تعلیم و تربیت کودک در حقیقت متولی مدیریت، نظارت و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری تو زمینه کودکان زیر 6 سال هست.
بله.
و تا جایی که من خبر دارم، کمیسیون محترم فرهنگ اجتماعی دولت داره این بخش رو پیگیری میکنه با دستگاه‌های عضو که در حقیقت محوریتش خود همین وزارت آموزش و سازمان محترم تعلیم تربیت هست. اونجا دارن مدل‌های مختلف در واقع ارائه خدمات به کودکان زیر 6 سال رو در واقع طراحی میکنن. فکر میکنم که برای مهدهای اداری یا سازمانی هم اونجا مدل‌های جدیدی رو دارن ارائه میدن، حالا کی ابلاغ بشه رو نمیدونم. اما یه نکته من میخواستم عرض بکنم در ارتباط این صحبتی خانگیروزیان محترم که بهش اشاره کردم، من نگفتم که حتما مهد مجازی یا رسانه‌ای فقط. ببینید، ما باید بتوانیم بازاریابی شما رو خوب بلد باشیم. یعنی ما نمیتونیم یه نوع کالا درست بکنیم، ما نمیتونیم از منظر بازاریابی شما یه کالا برای یه جامعه درست بکنیم و بگیم همه استفاده کنن.
بله.
چون یا مورد سلیقه همه نیست، یا همه توان استفاده از اون رو ندارن، یا میزان دسترسی به اون کالا برای همه مهیا نیست. ما باید بتوانیم علاوه بر مهدهای خصوصی که در کشور وجود داره و من گفتم پرهزینه، باید بتوانیم مهدهای سازمانی هم احیا بکنیم. باید بتونیم روستا مهدها رو که قبلا در ساختار سازمان بود بهشون توجه بکنیم توی روستاها. باید مهد مساجد رو برای ایامی که در حقیقت ما نماز جمعه داریم و مثلا کسی میخواد با بچه هاش بره اونجا، فضایی برای بچه ها طراحی بشه که خانواده هایی که این چنینی هستن با بدون دغدغه در نماز جمعه و به ایفای مباحث دینیشون بپردازن، مثل آدینه مهدها، مهد مساجد. حتی هم بایستی کنار این برای کسانی که نمیتونن هزینه پرداخت کنن و مادران خانه‌دار هستن، چون مهد هم آموزش به کودک هم به خانواده است، بتونیم مهد رسانه‌ای و مجازی درست کنیم برای اون مادرانی که میزان دسترسی به پرداخت هزینه ندارن اما خانه‌دار هم هستن، فرصت بیشتری دارن کنار بچه هستن که بتوانن به برنامه‌های رشد و تکامل یک بچه دوران اولیه کودکیشون به درستی بپردازن با آموزش‌هایی که داده میشه. اگر بتوانیم این مدل ها رو در جامعه درست کنیم، تسری بدیم، هم دهک‌های پایین میتونه دسترسی داشته باشه، هم افراد که با باورهای مذهبی هستن به آداب مذهبشون راحت هم میتونن برسن، هم همکاران اداری و کارمندان اداری ما در بخش‌های مختلف خصوصی و دولتی، و هم در حقیقت کسانی که در دهک‌های بالا قرار دارن میتونن از مجموعه خدمات ای‌سی‌دی در کشور برای کودکان زیر 6 سال بهره‌مند بشن، که هم در حقیقت مادر رو توانمند خواهد کرد، هم به کودک برنامه‌های رشدمبر خواهد داد و به پنج بعد شناختی، به پنج بعد رشدی بچه‌ها مثل رشد جسمانی بچه‌ها، رشد ادراکی و عاطفی، رشد شناختی، رشد اخلاقی، معنوی، مذهبی و رشد در حقیقت ارتقای اونها میتونه توجه ویژه بکنه.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر الوند. در دقایق پایانی برنامه هستیم، میخوایم جمع‌بندی بکنیم. متاسفانه ارتباط تلفنی با سرکار خانم درودیان قطع شد و ما دیگه نتونستیم این ارتباط رو برقرار بکنیم. این نکته رو میخوایم در جمع‌بندی بهش برسیم که اساسا وقتی که آرامش ذهنی پدر و مادر در حوزه نگهداری و تربیت فرزندش به واسطه مهدهای کودک سازمانی فراهم باشه، قاعدتا تأثیر میذاره در کاری که اون پدر و مادر دارند انجام میدن و بهره‌وری رو در کار اونها قاعدتاً بسیار بالا میبره. از این منظر هم نظر شما رو بدونم.
منم با شما موافق هستم، چون بر اساس بررسی‌های متخصصین در حوزه کودک و نوجوان، بیش از بین 20 تا 40 میلیارد سلول عصبی در دوران زیر 8 سال شکل میگیره و این با تقویت جنبه‌های پنجگانه رشدی بچه‌ها قابل احساس و مهدهای کودک برای کسانی که ساعاتی از روز رو در کنار والدینشون نیستن یا والدین در کنار اونها نیستن، میتونه کمک بزرگی به بهبود در حقیقت ابعاد رشدی بچه‌ها و ارتقاء این ابعاد در حقیقت بکنه. بچه‌هایی که سلول‌های عصبی اونها به درستی در این دوران کودکی شکل میگیره، قطعا در آینده بچه های جامعه پذیرتری خواهند و به ایفای نقش های فردی و اجتماعی خود به درستی میتونن وفادار باشن و ایفای نقش بکنن و جامعه ما سالم ما در گروه چنین بچه هایی در آینده خواهد بود. مطمئن هستم که سازمان محترم تعلیم و تربیت و وزارت محترم آموزش و پرورش با تیم متخصصی که در اون سازمان قرار دارن روی اینها باید تعمق بیشتری خواهند کرد و فکر میکنم مدل‌های خوبی رو برای کشورمون طراحی خواهند کرد، از جمله احیای مجدد مهدهای اداری یا سازمانی برای آرامش و امنیت خانواده‌ها و کودکانشون.
بسیار سپاسگزارم، افتخار داشتیم در برنامه امروز در خدمت آقای دکتر حمید الوند باشیم، مدیر کل دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور، که تجربیات خوبی داشتند در حوزه مدیریت مهدهای کودک و در موضوع برنامه امروز یعنی تعطیلی مهدهای کودک سازمانی در تضاد با سیاست‌های جمعیتی کشور ما رو همراهی کردند. همچنین سرکار خانم زینب درودیان روانشناس حوزه کودک هم ما رو همراهی کردند در برنامه امروز. بسیار سپاسگزارم از این دو بزرگوار. اون چی که شنیدید حاصل تلاش تهیه کننده خوب برنامه جناب آقای نادر بنی صفار بود با هماهنگی جناب آقای علی حمیدی و صدا بردار خوب برنامه‌مون جناب آقای سینا احمدی که در خدمتشون بودیم و من خدمتگزار شما میثم رشیدی مهرآبادی. امیدوارم که در برنامه‌های بعدی سایه روشن هم بتونیم در خدمت کارشناسان دیگری باشیم و موضوعات مهم اجتماعی رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. از همراهی شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو هم سپاسگزارم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه، شب بسیار آرامی رو برای یکایی که شما ایزان آرزو میکنم از هر کجای این کره خاکی که شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه ها از این شبکه رادیویی.
بذار خیال کنم هنوز ترانه هامو میشنوی، هنوز هوامو داری و هنوز صدامو میشنوی، هنوز صدامو میشنوی. بذار خیال کنم هنوز یه لحظه از نیازتم، اگه تموم قصم هنوز سرانه سازتم، هنوز سرانه به زور خیال کنم هنوز پر از تب و تاب منی